بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه معظم الاصحاب عقیده شون اینه اگر خبرین متعارضه یه دونش با شهرت فتوایی موافق بود، باید اون خبر رو ترجیح بدیم بر اون خبری که مخالف با شهرته. چرا؟ برای اینکه قدر متیقنه دوران هم بین تعیین و تخییره و ما عقیدمون اینه. اون میگه دوران هم بین تعیین و تخییر حکمش قاعده اشتغاله، پس باید به اون خبری عمل کنی که موافق با شهرت فتواییست که یقین کنی به وظیفت عمل کردی. مستشفی آمده ایراد کرده، گفته نه، ما دو تا مثال داریم که در اون دو مثال غیر از اون احتیاط در مسئله اصولیه احتیاط در مسئله فرعی هم داره و اون معارضه میکنه با اون. شما که میگی حتما باید به او عمل کرد، نه خیر، در اون دو مثال که یکیش همین بود که من دادم، اغتسل یوم الجمعه، اونم میگه ینبغی، این اغتسل ظهور داره در وجود، یعنی احتیاط در مسئله فرعیه اینجا معارضه میکنه با احتیاط در اون مسئله، پس حرف معظم الاصول رو نقض کرد با این مثال. از چه مثال؟ چون اغتسل دلالت بر وجوب داره، و وقتی دلالت بر وجوب داره این وجوب با اون وجوب معارضه میکنه. ایشون میفرماد نه، اگر ما بودیم و فقط اغتسل، حق با شما بود. یعنی اگر ما یه دونه روایت داشتیم اغتسل یوم الجمعه، خب اغتسل فعل امر ظهور در وجوب داشت، ولی الان معارض داره. وقتی معارض داره میره جز به اخبار علاجیه. تو اخبار علاجیه که رفت ادله تخییر میگه مخیری، پس وجوبی ثابت نمیشه. از کردیم اگر ما بودیم و فقط اغتسل، خب دلالت بر وجوب میکرد، ولی این اغتسل داله بر وجوب که معارض داره از ناحیه ینبغی، این دیگه دلالت بر وجوب نداره. ادله تخییر حاکمه، میگه میخوای به این عمل کن، به غسل جمعه بکن، میخوای به اون عمل کن، بگو واجب نی، پس نتیجتا وجوبی نیست تا با اون وجوب معارضه بکنه. بعد وقتی این دو شرطش کرد، شما این وجوب از کجا میخوای استفاده بکنی؟ اگر از مورد میخوای استفاده بکنی، چون مورد اغتسله، تکلیف وجوبیه، اگر از مورد میخوای این وجوب استفاده بکنی، ادله تخییر حاکمه بر اینه. چرا؟ بر این که الان متعارضینن، اینا متعارضین داخل در اخبار علاجیه میشه و ادله تخییر به ما میگه مخیرید بینهما. چطور اگر این تنها بود؟ یعنی شیخ در این آقا رو رد میکنه. شیخ میفرماد اگر این تنها بود اغتسل، مگه میتونست اصالت البراءه جاری بشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه اغتسل دلیله و دلیل حاکم بر اصله. همون طوری که اگر اغتسل تنها بود این دلیل حاکم بر اصالت البراءه بود، الانم که معارض داره ادله تخییر حاکم است در اینجا. پس نتیجتاً این که شما گفتید وجوبی درست کردید و معارضه با اونش کردین هم چیزی نیست. و اگر نه، این وجوب اغتسل از مرفوعه میخوای استفاده بکنید، چون در مرفوعه داره اگه دوتا خبر متعارض به دست شما رسید، اونی که موافقه با احتیاط اونو بگی. خب اگر از این بابه، یعنی طبق روایت مرفوعه میخوای این کار رو بکنی و برای این وجود درست کنی، اونم کذاله. از کردم حتما باید اینجور باشه. چرا شیخ حالا اینجا فراموش کردن؟ صفیحه مال بعده. حتما ادله تخییر بازم میگه نخه، شما باید چیکار بکنی؟ مخیری بینهما. پس فکذاله، یعنی چه وجوب اغتسل از مورد بفهمی، چه از مرفوعه ضراره بفهمی، در هر دو صورت اینا متعارضینن، ادله تخییر حکم میکنه به تخییر بینهما. وقتی ایشونی میگه فکذاله، یه نفر اشکال میکنه، میگه نخه، اینجا ادله تخییر نمیتونه حاکم بر این باشه. چرا؟ چون این اخذه، چون روایت مرفوعه یک امتیازی داره که اخص از سایر روایاته و هیچ کدوم اون روایات اینو نداره که اگر احد ما موافق با احتیاط بود به او عمل کن. این اخص از اون ادله تخییره. ادله تخییر اعمه. چرا؟ میگه مخیری بین متعارضین، اعمه از این که احد ما موافق احتیاط باشه یا نباشه، اون وقت این او رو تخصیص میزنه. پس ادله تخییر نمیتونه در اینجا کاری بکنه، تو شیخ گفت فکذالی ادله تخییر در این صورت هم حاکم در اینجا. ایشون میگه نه خیلی، یعنی مستشکه میگه حاکم نیست. چرا؟ چون اعمه، این اخصه و ادله مرفوع ادراره تخصیص میدنه اون ادله تخییر رو فتیهه. اون وقت در این حرفی که این آقا میدنه اشکاله. چرا؟ برای اینکه بعدها میگیم، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، اوائل صفحه 220 هادا و این کانت اخستم. بله قبول داریم شیخ میفرما درسته این روایت مرفوع اخسته، ولی سندش ضعیفه. بله اگر سندش ضعیف نبود حق با شما بود، این اخسته میتونست ادله تخییر رو تخصیص بزنه، ولی فرضی نیست که سندش ضعیفه و انقدر ضعیفه که صاحب حدائق محدث بهرانی با اینکه اخباریه و بناش نیست خبری رو تضعیف بکنه، این خبر رو تضعیف کرده. وقت این خبر به این ضعیفی که نمیتونه بیاد مخصص اون عمومات باشه. این همینم هم آخر صفحه 439 فرمودن این مرفوعه و این کانت اخست، درسته اخسته از ادله تخییره، اما چون ضعیف و سند است به قول محدث بهرانی پس صلاحیت نداره. خب تا اینجا ما این آقای مستشکر رو ردش کردیم و گفتیم نقل شما به معظم الاصولگین وارد نیست. اینجا یک استدلال دومیه که از شدم ظاهرش آدم خیال میکنه با بل میخوام شدیدتر مستشکل رد کنیم، ظاهر عبارت اینه، ولی آخرش که آدم مطالعه میکنه میبینه نه، این دلیل دوم اون معظم الاصحابه. چرا هاره این دلیل دوم آوردن؟ شاید این چرا رو بیرون نگفتم. این چراش اینه، برای اینکه اون دلیل اولشون دوران هم بین تعیین و تخییر بود و خودش عقیده به اشتغال داد. خب خیلی ها اصلا قبول ندارن، خیلی ها در دوران هم بین تعیین و تخییر اشتغال قبول ندارن، براعتی هستن. این مستشکل یعنی آقای معظم الاصحاب اون دلیلی که اول به درد خودش میخوره، یعنی به درد خودش میخوره که در دوران ام بین تعیین و تخییر اشتغالیه، اما خب بعضیان براعتی هستن پس اونو قبول ندارن، لذا این دلیل دوم آورده که همگان قبول بکنن. یعنی لذا عبارت آخر عبارت اینه، این بحث در تردید تعیین و تخییر نیست تا یه کسی بگه من براعتی هم اونو قبول ندارم، یه کسی بگه من اشتغالی هم، نه خیر، یک دلیلی میاریم الان که همگان قبول بکنن و او کدومه؟ ما با بودن اون خبر راجح شک در حجیت این داریم، البته شک در حجیت فعلیه، چون عرض کردم متعارضه، این حجیت شعنیش محفوظه، این شعن حجیت داره اگه او نبود، او شعنیت حجیت داره اگه این نبود. پس اگر میگیم شک در حجیت، شک در حجیت فعلیه، ما نمیدونیم با بودن راجح ینبغی که موافق با شهرت فتواییه، نمیدونیم با بودن او آیا اصلا اغتسل حجیت داره یا نه، از عدم حجیت. خب وقتی عدم حجیت شد نمیتونه معارض باشه به اونها، پس بنابراین این دلیل دوم هم آوردن که خلاصه مطلب دیگه شیخ اینو رد نکرد، نه اثبات کرد نه رد کرد. از ثانی که در واقع از ثالثه، یعنی الان از ثانی که ما میخوایم بخونیم در حقیقت دلیل سومی معظم الاصحابه و او اجماعه. اگر از این معظم الاصحاب سوال بکنی چرا شما اینقدر اصرار داری که شهرت فتواییه با اینکه یک امر غیر معتبره، چطور شما قائلین که این مرجح احد الدیره؟ میگه اجماع داریم، اجماع علماست بر این که یک کبرای ساقا مسلم بین همه علما و او اینه، هر چیزی که ظن به مزیتش پیدا بکنیم این مرجح، این کبرای کلی مسلم اندل کله، هر چیزی که انسان زن پیدا بکنه که این مزیته، همین زن به مزیت خودش از مرجحاته، این کبرا رو همه قبول دارن. اون وقت در مانحنفی ما صغراشو درست میکنیم، میگیم آقا این خبری که مطابق با شهرته، انسان زن پیدا میکنه که این مزیت دارای اقربیت الالواقعه، پس دلیل سوم که اینجا به صورت دوم نقل شده ظهور الاجماع علی ذالک، یعنی چی؟ یعنی بر این که شهرت فتواییه میتونه مرجح احد الخبرین بشه. این اجماع رو بعض مشایخ ناسه ید مجاهد در مفاتی صفحه 717 این ادعای اجماع رو استاد ما در مفاتی کرده، وقت نتیجه اینه فتراهم، شیخ میفرمودا میگه علما رو میبینی که در موارد ترجیح به بعضی از مرجحات خارجیه که چیه؟ شهرت فتوایی. یستدلون به افادتهی، از نظر مطالعه دقت داشته باشین، این به افاده جار و مجرور متعلق به استدلاله. تراهم شیخ داره میگه، نه اینکه اجماع داریم، حالا داره اجماع رو توضیح میده. میبینی علما رو در موارد ترجیح به بعضی از مرجحات خارجیه، یعنی وقتی شهرت فتواییه رو میخوان مرجح احد و دلیل این قرار بدن، استدلال میکنن به افادتهی، یعنی افاده این بعض المرجحات که با همون شهرت فتوایی تطبیق میکنه. میبینی این آقایون رو که استدلالشون اینه، میگن این بعض المرجحات یعنی شهرت فتواییه، این مفید ظن به مطابقه احد و دلیله نسل الواقع، یعنی این خبری که الان موافقه با شهرت فتوایی، آدم زن براش حاصل میشه که این اقرب علل واقعه، چون بالاخره علمای زیادی بر طبق این عقیده روایت عقیده شونه، ولی اون برخلاف عقیده علما. پس بنابراین این شهرت فتوایی موجب زن به مطابقه احد و دلیل این نسل الواقع، یعنی آدم زن براش حاصل میشه که این خبری که موافق با شهرت فتوایی است، این نزدیکتر به واقعه. فکأن الکبرا مسلمتون عندهم، نزد علما یک کبرا مسلمه. کبرا کدومه؟ وحیه وجوب الاخذ به مطلق ما یفید الزن علی طبق احد و دلیله، یعنی یه همچی کبرایی نزد همه علما ثابته که اگر ما یک مزیتی داشتیم که اون مزیت باعث ظن اقربیت بود، اون مزیت میشه از مرجحا، وقت صغراش خودمون درست میکنیم. صغراش کدومه؟ میگیم آقا این خبر موافق با شهرت فتواییه، از اون برم شهرت فتوایی از چیزاییست که باعث ظن به اقربیت این خبر میشه. کبراش و علما گفتن، صغراش هم ما درست میکنیم. اینا همه استدلال سوم ما، مال بعض معظم الازها که آمدن گفتن این کبرای کلی که مسلم نزد علما، صغراش هم ما خودمون درست میکنیم. صغراش اینه، میگیم آقا این خبری که میگه سمن العذرت سختون مثلا، این با شهرت فتوایی همراهه و این مزیت باعث میشه که ما زن پیدا کنیم که این مطابق با واقعه، پس بنابراین باید اینو ترجیح بدیم بر او. کبراش و علما گفتن، صغراش هم ما خودمون درست میکنیم، نتیجتا خبر موافق با شهرت فتواییه میشه مظنون الواقع، و مظنون الواقع رجحان داره بر این دیگری. حالا شیخ میخواد یه تأیید بکنه، شیخ به جای این که حالا بیاد استدلال اینا رو باطل بکنه، میگه چرا، یه معیدی هم داره. معیدش کدومه؟ یه اعترافی ما کرده بودیم که افاضه، بله عبارت این بود، استفاض نقل الاجماع من العامه و الخاصه که اقرب الدلیلین، اقرب الدلیلین واجب العمله. این اعترافی بود که شیخ کرد. ایشون دیگه جبهه گیری نمی کنه، تا حالا با اون آقایون معظم الاصحاب مخالف بود، حالا در این دلیل سوم مخالفت که نمی کنه، یه معیدی هم براشون میاره. حالا آخر سر که اصلا بر میگرده شیخ، آخر سر شیخ اصلا بر میگرده و میاد طرفدار معظم الاصحاب میشه. ولی فعلا که حالا داریم ادله معظم الاصحاب رو میخونیم، به جای اینکه ردشون بکنه یه تأیید هم میکنه، میگه ربما یستفاد و ذالک. ذالک به چی برمیگرده؟ به اون تسلم کبرا، چون ذالک مذکره، اگه مؤنث بود میزدیم به اون کبرا، ذالک اگه تلکه بود میزدیمش به کبرا، ولی چون ذالک مذکره بزنید به تسلم کبرا. یستفاد و این تسلم این کبرا رو میشه از اجماعات مستفیده، که فریشابا گفتیم استفاض نقل الاجماع بر این که عمل به اقوت دلیلین واجبه. ایشون میگه حرف اینا رو از اونم میشه استفاده بکنی. چرا؟ چون اونا میگن عمل به اقوت دلیلین واجبه، خب این خبرم به خاطر همراهیش با شهرت اقوا حساب میشه. پس یستفاد و این تسلم کبرای کلی رو از اون اجماعات مستفیدهی که ما ادعا کردیم میشه استفاده کرد. اجماع مستفاده بر چی بود؟ من العامت و الخاصه، بر وجوب اخذ به اقوت دلیل این المتعارضه. خب حالا میخواد یه اشکال بکنه، بعد از این که الان تأیید کرد، حالا میخواد یه اشکال بکنه. ایشون میگه نه، از اون نمیشه استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه اونا اقواییت به نفسه رو میگن، عبارت اخرى اقواییت داخلی. درسته یه همچه اجماعی ما داریم، ما اولم گفتیم میشه حرف این معظم و از اون استفاده کرد، ولی نمیشه. چرا؟ مقصود اونا از اقوت دلیلین اقواییت به نفسه، اقواییت داخلیت، با حال اینکه شهرت فتوایی اقواییت خارجیه داره. ما قرصمونه بخوریم تا فراموش نکنیم. الا انه یشکل به ما ذکرنا. چی بود ما ذکرنا؟ ان الظاهر المراد به اقوت دلیل فیها، یعنی در اون اجماعات مستفیده ما، اون خبری است که کذاله، کذاله یعنی اقواییت فی نفسه، پس کذاله شد اقواییت ها. حالا عنایت بکنی سرش چیه؟ سرش چیه که ما اون اجماع اون علما رو که میگن عمل به اقوت دلیل این واجبه، چرا گفتیم اقواییت فی نفسه؟ برای اینکه اجماع دلیل لبیه. قانونش چیه دلیل لبی؟ دلیل لبی مجمده. قانون دلیل لبی که مجمده اخذ به قدر متیقنه. درست اجماع علماست برای اینکه عمل به اقوت دلیل این واجبه، ولی چون اجماعه، اجماع دلیل لفظی که نی، دلیل لفظی عامه، ولی دلیل لبی مجمله، قدر متیقنشو باید گرفت. اجماع ما داریم بر این که عمل به اقوت دلیل این واجبه، قدر متیقنش اقواییت فی نفسه، اقواییت داخلیه، و حال اون که شهرت فتوا اقواییت خارجیه به درد نمیخوره. لذا ایشون میفرما ما یه اشکالی کردیم، درسته اون اجماع ها، ولی توضیح دادیم، گفتیم ظاهر اینه مراد به اقوت دلیل اینی که در اون اجماعات هست چیه؟ اون چیزی که کذالک باشه، یعنی اقواییت داشته باشه فی نفسه. وقت اونجا اگر یادتون باشه چون چی فرمود؟ بعد از این که گفت اقواییت فی نفسه، با نعم گفت چی؟ با نعم گفت بله، ممکنه همین شهرت فتواییه کاشف قطعی یا ظنی باشه. از چی؟ از یک مزیت داخلیه. اگر اونجور باشه میشه، دقت کنید، ما اول منکر شدیم، گفتیم نمیشه با اماره خارجیه، یعنی شهرت فتواییه، بیایم احد و دلیلین رو ترجیح بدیم. اون علمام که گفتن عمل به اقوت دلیلین اقواییت فی نفسه، این اقواییت فی نفسه نداره، پس شهرت فتواییه نمیتونه مرجح باشه. نعم، نعم چی بود؟ بله، اگر اون شهرت فتواییه کشف قطعی یا ظنی بکنه از مزیت داخله، چرا خوبه؟ این همونه، ولو لکشفه، منتها اونجا به صورت نعم گفت. اینجا رو با اونجا تطبیق بکنی اصلا حرفی نداره، درس امشب خیلی راحته. ایشون میفرماد اگر اقواییت ثابت شد به نفسه، اونجا درسته، ولو این که لوی وصلیه، ولو لکشف امره، کشف ظنی یا علمی، چون عقیده ایشون اونجا اون شد، کشف چه علمی باشه چه ظنی، ولو کشف امر خارجی، یعنی ولو اون شهرت فتواییه که یک امر خارجیه، کاشف باشه ان ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی فی نفسه، ذالک میخوره به فی نفسه، یعنی اقواییت فی نفسه. اگر این شهرت فتواییه کشف علمی یا ظنی کرد از یک چیزی، ان ذالک، از اقواییت فی نفسه، اونجام خوبه. مثال مثل چی؟ که عمل الاکثر. الان ببینید آقا، ما دو تا روایت داریم، این میگه ثمن العذره سخن، اون میگه لا بأس ببیع العذره. ما میبینیم اکثر سلف، اکثر علمای گذشته طبق این فتوا دادن و گفتن عذر فروشی حرامه. ایشون میگه خب این چی کشف میکنه؟ این کشف میکنه که اون روایتی که میگه حلاله یک خللی درش. وقتی علما بین این دو، هر دوش هم معتبره، این دو روایت، با اینکه هر دو روایت معتبره، ولی میبینیم علما به این عمل کردن و آمدن گفتن چی؟ عذر فروشی حرامه. از این کشف میکنیم در اون روایتی که میگه حلاله یک خللی هست، که اون خلل در این نی، وقتی این خلل در این نبود میشه مذمون و صدو. پس ببینی شهرت فتواییه که ما گفتیم به درد نمیخوره، نمیتونه مرجح باشه، اگر کاشف از مرجحیت و یک مزیت داخلی بود میشه. لذا میفرماد مثل عمل اکثر که مثلا به اون سهتون عمل کردن، که این کاشف است از یک مرجح داخلی که لا نعلمه تفصیلا. اگر ایتون باشه اونجا هم یه تفصیل اجمال داد، ما اجمالا میدونیم آقا این عمل اصحاب به این بی خودی نی. این کشف از این میکنه در اون یه خللی هست که اون خلله در این نی، این قهرن باعث میشه که این بشه مظنون و صدور، ولی حالا نمیدونیم تفصیلا چیه، ولی اجمالا میدونیم این خبره یک مزیتی درش هست که علما به این عمل کردن. خب نتیجه چی شد؟ فلایت خلو فیهه، اونجا داشت فیها، اینجا فیهه، اینجا که فیها بود زدیم به اجماعات مستفیده، اینجا که فیه بزنیم به اجماع، اینجا هم اگه فیها میگفت بهتر بود. لا یدخل فیه یعنی اجماع عمل به اقبت دلیله، داخل نمیشود در این اجماع به عمل به اقبت دلیله ماکانه، اون خبری که مزنونش مطابق است با اماره غیر معتبره. یعنی الان شهرت فتواییه، اولویت ظنیه، استقرا، اینا همه چیزایی است که معتبر نی. ایشون میفرماد پس اون اجماع شامل اینجا نمیشه. دقت کردین، اول تأیید کرد گفت از اون اجماع هم میشه برای حرف اینا استفاده کرد، ولی حالا میگه نه، اون اقواییت فی نفسه. اینجا که اقواییت فی نفسه نی، فلایت خل ما نهنفی، ما نهنفی که موافق است با شهرت فتواییه یا با اولویت ظنیه یا با استقرار، این مشمول اون اجماع نمیشه. نتیجتا وقتی مشمول اون اجماع نشد، او به درد اینجا نمیخوره، داخل نمیشود در این اجماع عمل به اقوت دلیل. چی؟ اون خبری که مضمونش مطابقه با اماره غیر معتبره. اماره غیر معتبره یکیش هم شهرت فتواییه، بعدش اولویت ظنیه، بعدش هم استقرا. البته بنابراین که بگیم این دوتا معتبر نی، چون بعضی ها گفتن این دوتا معتبره، ولی ما معتبر نمیدونیم. وقتی معتبر نمیدونیم مثل شهرت فتواییه میشه. چطور شهرت فتواییه نمیتونه مرجحیت درست کنه؟ اینم نمیتونه. فإن الظاهر علت لایدخله، چرا ما نهنفی داخل نمیشه در اون اجماع؟ ظاهر اینی که خارج از ذالک، یعنی ما نهنفی که موافق با شهرت فتوایی یا اولویت ظنی، این خارج از معقد اون اجماعاته. سرشو فراموش نکنی. چرا خارجه؟ برای که اجماع دلیل لبیه، اجماع دلیل لبیه. اگر میگه عمل به اقوت دلیله، این قدر متیقنش اقواییت فی نفسه، شامل ما نهنفی نمیشه. بله دلیل اگه لفظی باشه چرا عامه؟ چون آخه ما دو جور دلیل داریم، یه دلیل داریم لفظیه، دلیل لفظی هر جا باشه عامه، ولی دلیل اجماع دلیل لبیه، باید قدر متیقنشو بگیره. پس خلاصه اون اجماع عمل به اقوت دلیله اینجا رو نمیگیره، قدر متیقنش اقواییت فی نفسه. بله یه دلیل لفظی هست اینجا رو میگیره. دلیل لفظی چیه؟ میگن قبیح هست ترجیح مرجوح بر راجح، اون سهتان راجحه چون موافقه با شهرته، این که میگه عیب نداره مخالفه با اونه، این مرجوحه، قبیح هست ترجیح مرجوح بر راجح، این دلیل لفظیه، از این میشه استفاده کرد. پس خلاصه اون اجماع رو نمیشه استفاده کرد برای اینجا. چرا؟ برای اینکه دلیل لبیه، دلیل لبی مختص به اقواییت فی نفسه، اما این دومی دلیل لفظیه که با بودن راجح ترجیح مرجوح قبیحه و شامل ما نهنفی هم میشه. یعنی ما نهنفی ولو مرجوحیت و راجحیتش به نفسه نی، ولی معذالک شامل میشه. و امکان بعض و ادلت همل اخر، یعنی دلیل لفظی، اجماع دلیل لبی بود، بله بعضی از ادله این معظم الاصولیین، ادلت هم همون ادله معظم الاصولیینه، بعضی از ادله این معظم الاصولیون چون دلیل لفظیه قد یفید العموم. پس ببینید آقا دلیل لبی لا یفید العموم به درد اینجا نمیخوره، ولی دلیل لفظی چون عامه به درد اینجا میخوره، شامل ما نهنفی میشه. ما نهنفی حکم عقلی کدومه؟ بله دیگه دلیل لفظیه، بله حاکمش عقله ولی دلیل لفظی، یعنی عقلم قبول داره اینو. بله از کردن این اصلا این دلیل نقل کردن با بودن راجح قوی هست ترجیح مرجو. البته کی میگه؟ عقل میگه، یعنی دلیل لفظیه. ما از این دلیل لفظی میتونیم برای ما نحنفی استفاده بکنیم. اون دلیل لبی بود نمیشد برای اینجا، ولی از دلیل لفظی که به قول شما ما این عقلم قبول داریم اینو، یعنی یک دلیل لفظی که عقلم قبول داره، این دلیل لفظی که عقل قبول داره به درد ما نحنفی میخوره. ما نحنفی چیه؟ ما نحنفی یعنی دلیل به ما میگه آقا مرجو با بودن راجح قویه. حالا میخواد این مرجوحیت و راجحیت به نفسه باشه یا غیر نفسه؟ بله دلیل لفظیه، ولی عقلم قبول داره این دلیل لفظی رو، منافات نداره. نه از کردم یه دلیل تو آقایون آوردن، نه حاجت نه روایت، ولی دلیل لفظیه که عقلم قبول داره اینو، که منافات نداره. خیلی ما دلیل های لفظی داریم که عقلم قبول داره. استدلال کردن به این، استدلال کردن به یک دلیل لفظی که عقلم این دلیل قبول داره، یعنی شرعی نیست، آیه و روایتی نیست، ولی این دلیل لفظی پشتیبانش عقله. پس بالاخره این دلیل لفظی که با بودن راجح عمل به مرجوح قبیح شامل ما نحنفی هم میشه. اون دلیل لبی بود فقط اقواییت فی نفسه رو میگیره، ولی این عامه، میگه آقا هر مرجوحی در مقابل راجح محکومه، بهش عمل نکن. حالا میخواد راجحیت و مرجوحیتش با اقواییت فی نفسه باشه یا خارجیه باشه، الا باید میخواد در اینم اشکال کنه. در چی؟ در این دلیل لفظی. تو الان خودش گفت دلیل لفظی عامه، ولی الان میخواد اینم اشکال کنه. نه بعید نیست همین دلیل لفظیش هم مختص باشه به راجح و مرجوح فی نفسه. دقت کردین اشکالو؟ الان ایشون گفت این دلیل لفظی عامه، این به درد ما نحنفی میخوره، الا میخواد در همینم خدشه کنه، بگه این دلیل لفظیشونم مثل همون دلیل لبیه. چرا؟ برای اینکه اینجا حاکمش عقله. حالا ما اگه حرف شما رو هم زمینمش بکنیم، چرا داره اشکال میکنه؟ برای اینکه درسته این دلیل لفظیه، ولی همین هم حاکمش عقله، بنابراین این لفظی هم مثل همون اجماع میشه. شما نمیتوانی از این استفاده بکنی برای راجح و مرجوح خارجی، الا انهو خدشه در دلیل لفظیه. ما الان گفتیم این دلیل لفظی عامه، میشه به درد ما نحنفی بخوره. حالا میخوام خدشه کنی، میگیم آقا همین دلیل لفظیش هم مثل دلیل لبیه، دلالت نداره هر راجحی هر مرجحی، بلکه راجح و مرجح فی نفسه. الا انه لا یبعد، بعید نیست که مراد مرجوح فی نفسه باشه. یعنی اینم که میگه مرجوح و راجح، یعنی مرجوح و راجح فی نفسه، خلاصه لفظی و عقلیش به درد شما نمیخوره. یعنی شهرت فتواییه که اقواییت فی نفسه نداره، ارجحیت فی نفسه نداره، به درد اینجا نمیخوره. پس مراد از اون مرجوح یا اون راجح، مرجوح و راجح، راجحش هم میگو بد نبود، مراد از اون مرجوح و راجح، مرجوح و راجح فی نفسه از متعارضینه، نه مجرد راجح و مرجوح به حسب باقی، که یعنی اقوت دلیل این باشه، یعنی هر جور باشه، نه مجرد مرجوح به حسب واقع که هر جور مرجحی بود نه، و الا اگر بنات مجرد مرجوح به حسب واقع باشه، اقتضا ذالک، این اقتضا میکرد، یعنی مرجوحیت به حسب واقع اقتضا میکرد که حجت باشه نفس این مرجح، با حال اینکه ما گفتیم شهرت فتوای حجت نیست. این مستقلا آقایشون اشتباه کرده اینجا آورده، چون علی کل حال شهرت فتوایی مستقله. حالا قبولش بکنیم یا نکنیم، چون شهرت فتوایی آخه قوامش به خبره نی. ما دو جور مرجح داریم، مرجح داخلی که قوامش به خبره نی، شهرت فتوایی بر فردم حجت نباشه، مستقل بودنش که حرفی نی، نبادیشینی مستقل بیاره. خلاصه مطلب اگر شما بخوای بگی هر جور مرجحیه، یعنی مرجه به حسب واقع، میخواد فی نفسه میخواد غیر نفسه. اگر اینه بگیر لازمش اینه این مرجه حجت باشه، به حالی که شهرت فتوایی حجت نی. نباید بگیم مرجه حجت مستقل باشه، مستقل که هست، حجیتش قبول بکنیم یا نکنیم، فقط این دقت کنیم این مستقلن رو نبادیشون بیاردن. آقا کجاش جا نیفتاد؟ بله دیگه، مطلق مرجحیت به حسب واقع کافی نی، مرجحیت فی نفسه، نه هر جور مرجحی بلو غیر نفسه. و الا اگر هر جور مرجحی بخواد حجت باشه، پس شهرت فتوایی باید حجت باشه، بالی که ما گفتیم حجت نیم. اقتضا ذلک، اگر بنا بود مطلق مرجحیت باشه، یعنی مرجحیت به حسب واقع اعم از نفسی و غیر نفسی، اقتضا ذلک یعنی مرجحیت به حسب واقع، اگر بنا بود اینجوری باشه، باید اون مرجح یعنی شهرت فتوایی حجت باشه، به حالی که حجت نیست. وقتی یه مستقلش نباید بگه، چون شهرت فتوایی رو چه ما حجت بدونیم چه ندونیم مستقله، چون قوامه به خبره این نداره. اینو مکررشون در تعادل و تراجی میگن، شهرت فتوایی با اعدلیت فرق داره، اعدلیت مرجح داخلیه، یعنی قوامش به خبره اینه، ولی شهرت فتوایی قوامش به خبره اینی، قرار این مستقلشون نباید بگن، رو مبنایی که تو تعادل و تراجی دارن. بعد از 3-4 شب که جبهه گیری کردیم با معظم الاصحاب، گفتیم حرفشون باطله، حالا میخوام انصاف بدیم. این 3-4 شبه بی انصافی کردیم، گفتیم این آقایون میگن مرجح نی، حق با این آقایونه. شما چند شب پیش اشکالی کردیم، مقدمه همینجا بود که من گفتم حق با شما. میدونید چرا چهر تعدی کرد از مرجحات منصوصه شیخ انصاری؟ اصلا چرا تعدی کرد؟ رو مبنای تعدیش باید این حرفو بزنه. یعنی اون شب که شما اشکال کردیم درست بودی حرف اینجا. اصلا شیخ چرا از مرجحات منصوصه تعدی کرد؟ و آقا ما میبینیم امام 3-4 تا مرجح نقل کرده، عدلیت و افقهیت و اینا، ولی ما میدونیم مقصود امام اینا نیست، یعنی هر چیزی که اقرب الی الواقع بود، حالا میخواد عدلیت باشه میخواد عزبتیت باشه، لذا میفرماد الانصاف، میخوام همگام با معظم الاصولیین بشیم. تا حالا باهاشون مخالف بودیم، اینا میگفتن بابا میتونه شهرت فتوایی درست خودش معتبر نی، اما میتونه مرجح احد و دلیلی باشه، ما انکار میکردیم و این انکار منافی با اون تعدیه. ما که قائل به تعدی شدیم صفحه 450 دیگه نباید اینجا بیاییم منکر بشیم. الانصاف اینه که بعضی کلمات علما یستفاد و منهو، از کلمات که حالا نقل میکنیم کلماتو، از اینا استفاده میشه. آقا هر چیزی که، هر مزیتی که، اگر یادتون باشین حرف ایشون در صفحه 450 که میخواست تعدی بکنه از مرجحات منصوصه، این حرف در با آقا ولو امام 3-4 تا مرجح گفته، ولی ما اینو فهمیدیم از کلمات ائمه، هر مزیتی که باعث اقربیت احد الخبرین بشه الالواقع، اونه که از مرجحاته، ولو تو روایات هم نباشه. حالا همونی میگه عبرت، یعنی میزان، میزان ترجیح چیه؟ سیرورته، یعنی مضمون احد الخبرین به واسطه مرجح ساره، اون سیرورت یعنی ساره، یعنی مضمون احد الخبرین به واسطه این مرجح ساره اقرب من الواقع از مضمون دیگری. خب پس اگر این قضیه درسته که خود ما هم با همین مطلب از مرجحات منصوصه تعدی کردیم، پس باید قبول بکنیم قول معظم الاصحاب رو. معظم الاصحاب میگن چی؟ میگن درسته این شهرت حجت نیست، دلیل نداریم بر حجیته، اما این شهرت باعث میشه که این خبره که موافق با اونه یک مزیتی درش پیدا بشه که اون مزیت باعث اقربیت اله، خب اون مخالفه با شهرته. بزرگان از علما بر طبق اون روایت فتوا دادن، اون مخالف با فتوای بزرگانه. خب همینقدر که این خبر موافق است با فتوای بزرگان، این خودش یک نقطه قوته، این باعث اقربیتش میشه الالواقع نسبت به اون خبری که مخالفه. حالا میخواد کلمات نقل بکنه، چون گفتیم از بعضی کلمات استفاده میشه که هر مزیتی که باعث اقربیت الواقع باشه اون یکی از مرجحاته. حالا بریم سراغ کلمات علما. قد استظهر باد استاد ما، همون مفاتیح الاصول، همون صفحه 717، ایشون فرموده اتفاقه. نظرتونه که سید مجاهد حتی قیاس هم مرجح میدونست؟ مالا سید مجاهد اگه نظرتون باشه اون حتی ظن قیاسی رو میگفت میتونه مرجح باشه. حالا خود عقیده خودشه، میگه نه اونو بذار کنار. همه علما قبول دارن که مرجحات چیزایی هم که اعتباری نداره میتونه مرجح باشه غیر از قیاس. این غیر از قیاس عقیده دیگرانه با و الا خودش که قیاس رو هم مرجح میگیره. ایشون استفاده کرده از کلمات علمای ما اتفاق. ببینی اتفاق یعنی همون حرفی که معظم الاصولیین زدن در دلیل سوم ادعای اجماع کردن دیگه. استاد ما در مفاتی ادعای اتفاق و اجماع کرده بر ترجیح به کل ظن غیر از قیاس، که البته رو نظر خودش قیاس هم جایده، ولی نه چون داره از علما صحبت میکنه علما قیاس رو قبول ندارن. پس نتیجه چی شد آقا؟ میخوام بگیم که از کلمات علما ما استفاده کردیم چیزایی هم که معتبر نیست، قیاس بذار کنار، غیر از قیاس چیزایی هم که معتبر نیست میتونه بیاد باعث ترجیح این دلیل بشه بر اون دلیل. فمنها از کلمات بزرگان، این ضمیر منها به کلمات برمیگرده، منها اون مطالبی که از محقق در معارج نقل کردیم. اگر نظر تو باشه محقق هم از اون کسایی بود که مخالف بود که قیاس بیاد مرجح بشه، منتها گفت ذهب ذاهبون که اسکافی بود. بعضیا آمدن ذهب ذاهبون که قیاس هم میتونه مرجح بشه. چرا؟ برای این که به وسیله این قیاس ما ظن پیدا میکنیم که این یه مزیتی داره اقرب الالواقع. که خلاصه نخیال کنیم محقق این حرف رو زده، محقق نقل کرد از ذهب ذاهبون که بعضیا گفتن ترجیح به قیاس هم جایزه. چرا؟ برای این که این خبر یه مزیتی پیدا میکنه، این خبر موافق با قیاس یه مزیتی داره که اون دیگری نداره، همین مزیت کافی. ولی خود محقق آخر سر گفت فیه نظر، ما قبول نداریم، ولی نقل کلامشو میخوام از کلامش استفاده بکنیم. منها اون مطالبی که از محقق در معارج چند شب پیش خوندیم که چی بود؟ من بیان اون ما که استدلال کرده بودن، یعنی اسکافی، نه اینکه ایشون نقل کرد که استدلال کرده آقای اسکافی برای ترجیح به قیاس. به چی استدلال کرد؟ و بابا مضمون این خبر موافق له به چی برمیگرده؟ به قیاس. استدلال اون آقای اسکافی این بود که مضمون این خبری که موافق با قیاسه اقرب به واقع است از مضمون دیگری. خب پس از این ما چی میفهمیم؟ از این نقل کلام محقق میفهمیم بابا مرجح ولو غیر معتبرم باشه میتونه بیاد احد و دلیله اینو ترجیح بده، منتها ما قیاسشو قبول نداریم، ولی غیر قیاسشو باید قبول بکنیم. ببینید کاملا برگشت. تا حالا ایشون میگفت شهرت فتوایی هم این قیاسه، چطور اون نمیتونه مرجح باشه اینم نمیتونه؟ حالا برگشته میگه بعد قیاسه بدار کنار، غیر از قیاس هر مرجحی، هر مزیتی که با در یک خبری بود اونجا میتونیم ما اونو جزء مرجحات حساب کنیم. این یک مطلب. و منها دیگر از کلمات علما اون چیزاییست که در مسائل تعارض ناقل و مقرر گفتن. ایشون ناقل مقرر فقط اسمشو میاره، توضیحش نمیده. توضیحش یک بار صفحه 220، همون براءت که دیشب آدرس دادم مرفوعه رو، صفحه 220، دو سه خط بریم پایین تر بقیه هنا شیعون. این بحث ناقل مقرر ایشون کجا کرده؟ در براءت صفحه 220. صفحه 220 کدومه؟ همونست که دیشب آدرس دادیم که مرفوعه زراره رو نقل کرده بود. سه چهار خط بعدش میگه بقیه هنا شیء. اونی یه جام دو صفحه مونده به آخر کتاب. این کتاب قدیمی ها 475 صفحه است دیگه، 473 بقیه هنا. پس این بحث ناقل و مقرره که ایشون فقط اینجا اسمش آورده، شاید شما هنون اونایی که رفقایی که اونجا ها رو نخوندن اصلا ندونن ناقل و مقرره چیه که الان توضیح میدیم. این بحث ناقل و مقرره رو ایشون در دو جا مطرح کردن به عنوان بقیه هنا شیعون، یکی در مبحث براعت صفحه 220، یکی در مبحث تعادل و تراجی، دو صفحه مونده به آخر کتاب. حالا بحث ناقل و مقرره چیه؟ یک روایت میگه سمن العذرت صحنون، یک روایت میگه لا بأس به بیع العذره. به این که میگه صحنون به این میگه ناقل، به اون که میگه حلال لا بأس به اون میگه مقرر. اول یه بحث دیگر رو بگیم مقدمه بریم، اختلافه که اصل در اشیا چیه، حکم اولی اشیا آیا حلیت یا حرمت. ایشون این بحث رو سطر اول صفحه 214، اون نسخه های قدیمی، سطر اول صفحه 214 که اختلف العلماء حکم اولیه اشیا چیه، آیا حکم اولیه اشیا حلیت حرمتش احتیاج به دلیل داره یا حکم اولیه اشیا حرمت حلیتش احتیاج به دلیل داره. غیر مشهور گفتن اصل اولیه اشیا حرمته، البته اونجا حرمت نداره، حذر، حذر با زین که به معنای حرمته. آیا اصل در اشیا حذر یا اباهه؟ البته اونجا مفصل بحث نمی کنه ولی ریشه بحث اونجا، آیا اصل در اشیا حذر یا اباهه؟ غیر مشهور گفتن حذره، یعنی اصل اولی هر چیزی حکمش حرمته مگر دلیل بر حلیتش بیاد. مشهور به عکسن، میگن نه اصل اولی اشیا حلیته مگه دلیل بر حرمتش بیاد، خمر حرامه، ربا حرامه، پس بنابری اصل اولی اشیا حلیه و این درسته. رو این میخوام حرف بزنیم، اصل اولی اشیا حکمشون حلیته مگر اینکه حرمتشون ثابت بشه. حالا رو این مطلب میخوام بحث کنیم. خب این خبر میگه سمن العذرت صحتون، به این میگن ناقل، اون دیگری میگه لا بأس به بیع العذره، به اون میگن مقرر، مقرر یعنی مؤکد. خب چرا به این میگن ناقل؟ برای اینکه اصل اولیه اشیا حلیته، این که میگه حرامه ما رو نقل داده، پس معلوم شد به خبرهایی که دلالت بر حرمت داره میگن ناقل. چرا؟ چون اصل اولیه اشیا حلیت، اگر یک خبری بیاد بگه حرامه این ما رو نقل داده از اون اصل اولی به یک حکم دیگری، به اون میگن مؤکد، مقرر یعنی مؤکد. چرا؟ ولی این که اون وقتی میگه حلاله این مؤکد همون حکم اولیه، وقتی حکم اولی حلیته اینم که میگه لا بأس حلاله این مؤکد اونه. خب حالا عنایت بکنی شون میخواد از کجا استفاده بکنی، میبینی هیچ کدوم این بحثا رو نکرده ایشون، این بحثا رو میداره برای اونجا، ولی از این بحثای اونجا ما میخوام استفاده بکنیم. از کجاش میخوام استفاده بکنیم؟ به این آقایون میگیم چرا شما میگین ناقل مقدمه؟ بعضیا میگن ناقل مقدمه بر مقرره، یعنی سمن العذرت صحتون که ناقله ما رو نقل میده از حکم اولی این مقدم است بر اون لابعثه. بعضیا میگن نخه اون لابعثه مقدمه بر اینه. به اون آقایون میگیم چرا ناقل مقدمه؟ میگن برای اینکه از تأسیس و خیر و من از تحکیم، اون که چیدی نیورده این تأسیسه، میگه حرامه، تأسیس بهتر از تأکیده، او داره تأکید میکنه احکام اولیه رو، ولی این حکم جدید برای ما داره تأسیس میکنه. پس به این آقایونی که میگن سمن العذرت صحتون مقدمه بر اونه، اگر بهشون بگیم چرا، میگن برای این که از تأسیس و خیر و من از تأکید، اون که حرف اضافه نمیزنه، اون مؤکد همون حکم اولیه، ولی این تأسیس حکم جدید برای ما کرده. ناقل مقدم است بر مقرر برای اینکه از تأسیس و خیر و من از تأکید. اونا چرا میگن او مقدمه، مقرر مقدمه؟ میگن برای اینکه این مقرر معتضد به اصله، این که میگه حلاله معتضدون بالاصل، چون اصل اولی حلیته اینم معتضد به اونه. با این دلیل ها کار داریم، همه اینا رو گفتم برای این دو جمله. پس آقایونی که میگن سمن الحضرت صحتون مقدمه، میگن ناقل مقدمه برای این که از تأسیس و خیر و من از تأکید. دیگران که در مقابلشون میگن نه، اون که میگه لا بأس و حلاله مقدمه برونه، اونا میگن چی؟ میگن برای اینکه این حلیت معتزدان بالاصل، این که میگه حلاله کمک میشه به اون اصل اولی. حالا ایشون میگه ما از این استفاده میکنیم. خب ببینید این دلیل هر دو ظنیه. این که میگه از تأسیس خیر و من از تأکید دلیل ظنیه، نه آیه است نه روایته. اونم که میگه اون مقدمه، میگه برای این که معتزده به اصله. اینا دلیل های ظنیه. پس معلوم میشه ظنم کار صورت میده. یعنی هر چی داره که آدم ظن به مزیت داشت خودش مرجحه. اینها میگن تأسیس بهتره، پس معلوم میشه ظن به این که این مطابق با حکم الله کافیه. عنایت کنیم. و منها دیگر از کلمات علما که میخوام چیکار کنیم ازش استفاده بکنیم که شما خلاصه میتونی مرجحات غیر معتبره رو هم بیاین مرجح قرار بدین. در مسائل تعارض ناقل با مقرر یک مطالبی گفتن، اون مطالب چیه؟ مرجع ماذکرو. ماذکرو میدونید کدومه؟ از تأسیس و خیر و من از تأکید اونا میگن هادل هلیه معتزدان بلعص، اونا میگن ما ذکرو این دوتا دلیله. اون چیزی که علما ذکر کردن فیها در اون مسائل تعارض ناقل و مقرر برای تقبیم احدهما علی الاخر، اون که میخواد ناقل و مقدم کنه دلیلش چیه؟ ما ذکرش اینه که از تأسیس و خیر و من از تأکید. اون دیگری که میخواد مقرر و مقدم کنه دلیلش اینه که هذا معتضد بالعد. این دلیلا مرجعش به اینه، الا متعلق به مرجعه. مرجع این دلیل هایی که آقایون آوردن اینه که ما زن پیدا میکنیم به موافقت احدهما لحکم الله باقی. یعنی این آقایی که میگه تأسیس بهتر از تأکیده، یعنی میخواد بگه ما از این دلیل زنی خود زن پیدا میکنیم از تأسیس و خیر و من از تأکید، ما از این زن پیدا میکنیم که حکم الله باقی اینه. اون آقا چی میگه؟ میگه نه، این معتزدان به اصل اولی، ما از این زن پیدا میکنیم که حکم الله واقعی حلیته. ببینی چیکار کردیم؟ پس معلوم میشه هر چیزی که موجب زن به اقربیت علل واقع باشه از مرجحات شهرت فتوایی هم از همونا. عنایت کنی؟ این الا متعلق به مرجعه. مرجع اون دلیلایی که این دو نفر آوردن از تأسیس و خیر و من از تأکید، هذا معتضدون بالعد، اینا مرجعش به اینه. یعنی اون آقایی که میگه از تأسیس و خیر و من از تأکید، میگه من زن دارم به موافقت این سمن العذرت سهتون با حکم الله باقی. اون آقا که میگه حلاله، میگه من زن دارم که این حکم الله باقی حلیته. البته ایشون یه خدشه میخواد در این بکنه، الا ان یقال، مگر این که بگیم هذا یعنی این زنه به موافقت، هذا این زنه به موافقت، نگیم از راه اون دوتا دلیله، بگیم از خود خبر استفاده میشه. یعنی اون خبری که متصف به ناقلیته از او استفاده میکنیم که مطابق با واقعه. آخه الان ما چی گفتیم؟ گفتیم از اون دلیلشون، از اون از تأسیس و خیر و من از تأکید، از او استفاده میکنیم که این حکم اللهه. حالا میخواد خدشه کنه، الا ان یقال، مگر این که بگی هذا، هذا به چی برمیگرده؟ ظنه به موافقت. مگر این که بگی این ظنه به موافقت، از اون دلیلا استفاده نمیشه. از چی استفاده میشه؟ از خود اون خبری که متصف است به کونهی مقررن او ناقلن. ممکنه کسی این خدشه رو بکنه، ولی خدشه مهمی نی. تا اینجا آقا دو سه تا از کلمات علما رو خوندیم، یکی دیگه هم که آخریشه بخونیم، که هر مزیتی میتواند مرجح احد و دلیلین باشه، ولو اون مزیت خارجی باشه، ولو اون مزیت دلیل بر اعتبارش نداشته باشیم. و منها دیگر از کلمات علما اون مطلبی است که ذکروه و در ترجیح احد الخبرین ترجیح دادن به عمل اکثر السلف. این به عمل متعلق به ترجیحه. یعنی علما احد الخبرین رو گاهی ترجیح میدن بر دیگری به سبب عمل اکثر السلف. ببینید ثمن العذرت سهتون لا بأس به بیع العذره، اکثر علمای گذشته به این سهتون عمل کردن. خب همین که اکثر به این عمل کردن آمدن گفتن این ترجیح داره برو. اینجا آقا به جای معلمین باید منت تعلیل بشه. میدونی چرا؟ برای اینکه اون ما بیان میخواد. ما ذکرو چیه؟ منت تعلیل. نمیخوام بگم غلطه با از نظر ادبی ما ذکرو چیه؟ منت تعلیل، بیان از تعلیل. منتها ایشون منت تعلیل رو نگفته، از نظر ادبی باید منت تعلیل بگه که بیان اون ما ذکرو چیه؟ منت تعلیل. منتها به جای منت تعلیل گفته معللی. خب این آقایونی که آمدن ترجیح دادن احد الخبرین رو بر دیگری به عمل اکثر سلف، این علت رو آوردن. اگه بهشون بگی چرا اینی که علما عمل کردن اینو ترجیح میدی، میگن برای این که اکثر اون ثمن العدالت صحبتم اقل کدومه؟ اون لا بأسه، اقل به او عمل کردن، اکثر به او عمل کردن، این علت رو میارن. میگن علتش اینه که اکثر یعنی اون خبری رو که اکثر سلف عمل کردن، یوفق للثواب به ما لا یوفق له الاقل. اقل اون لا بأس که بعضی از علما بهش عمل کردن، اکثر کدومه؟ اون روایتی که میگه سختون اکثر بهش عمل کردن. ایشون میگه اون روایتی که اکثر عمل کردن اون موفق تر است به ثواب، یعنی نزدیک تر است. یوفق یعنی یقره، یعنی اونی که اکثر عمل کردن او نزدیکتر است به ثواب نسبت به ما، یعنی اون خبری که مقرب له الاقل نیست، یعنی اون خبری که اقل عمل کردن لا یوفق له، له به ثواب برمیگرده. اونی که اکثر عمل کردن یقرب الی الثواب، اونی که اقل عمل کردن لا یقرب له، یعنی نزدیکه به ثواب نی. خب ببینی این چه دلیل؟ یه دلیل ذهنیه. یعنی آمدن این علت رو آوردن چرا این خبری که اکثر عمل کردن این ترجیح داره. میگه برای اینکه این نزدیکتره به ثواب. از این چی میفهمی؟ پس میفهمی هر مزیتی که باعث اقربیت علل واقع شد و مرجحه، حالا میخواد شهرت فتوایی باشه، میخواد چیزای دیگه باشه. و ما ذکرو رو سر اینم در بیاری، و ما ذکرو یعنی منهای چهارمیه در واقع، اینجا هم یه منها بعد بگه. و منها ما ذکروه فی ترجیحه، ما ذکروه در ترجیح احد الخبرین به عمل علمای مدینه. دو تا روایت ما داریم، یکیش علمای مدینه بهش عمل کردن، یکیش علمای ایران مثلا بهش عمل کردن. آمدن گفتن اینی که علمای مدینه عمل کردن رو چون ببینید تا کجاها، یعنی علمای مدینه خودش فضیلتی داره، شهر پیغمبره، شهر وحیه، تا این حد خیلی دیگه این کاملا ثابت میکنه با. یعنی انقدر ما از این میفهمیم که همینقدر آدم زن احتمال بده که این یک مزیتی داره نسبت به او، او میشه از مرجحا. علمای مدینه نسبت به علمای جاهای دیگه یه مزایایی دارن و اون مزیتش اینه که اونجا شهر وحیه، بهتر آشنا بودن با کلمات معصومی. پا اینم یه منها شد، یعنی در واقع منهای چهارمیه. منها ما ذکروه فی ترجیح احد الخبرین به عمل علمای مدینه. پس از این عبارت ها ما چی فهمیدیم؟ فهمیدیم آقا هر چیزی که ولو زن ضعیف هم حتی داشته باشی، علمای مدینه چه دخالتی داره؟ فهم علمای هله یا علمای دیگه خیلی بهتر از علمای مدینه. اما همینقدر که احتمال بدیم که علمای مدینه فهمشون یه قدری بیشتر با حساب وحی و این آشنا بوده، این خودش یه مزیت میشه. خب وقتی این یه مزیت شد، شهرت فتوایی که به طریق اولا میتونه مزیت بشه و مرجح باشه، باید یه الا میگه ایشون داره، الا ان یقال ایدن، یعنی مگر اینم مثل قبلی یه شبهه‌ای درش بکنیم بگیم ذالک، یعنی این به خدمت شما اقربیت علل واقعش کاشف است. ذالک یعنی عمل علمای مدینه یا عمل علمای سلف، این کاشف از مرجح داخلی است در احد الخبره. یعنی ممکنه کسی بگه این جزء حساب نیست چون جزء مرجحات داخلیه عمل اصحاب به احد الخبره، این شاهد نمیشه. حالا ممکنه کسی اینی بگه، ولی الاها رو بدارید کنار. چهار تا منها خوندیم که از این منهاها استفاده کردیم. کوچکترین مزیت، حتی کوچکترین که عمل علمای مدینه باشه، کوچکترین مزیت احتمالی در احد الخبرین موجب مرجحیت این دلیل میشه برو. پس حق با کی شد؟ با معظم الاصحاب، که غیر از قیاس، قیاس نمیتونه، ولی غیر از قیاس هر محمل الاقربیتی میتوانه مرجح احد الدلیلین بشه بر دلیل دیگر. و بالجمله دیگه سر وقت
روایت که اکثر بشه
ممکنه، یا اکثر این اکثر علما آره سلام، تو روایتی که اکثر علما بهش عمل کردن این مقدر نزدیکتره به ثوابه یوفق، یعنی یقرب، نسبت به اون خبری که اقل عمل کردن او لا یقربه ولی این یقربه.
به ما متعلق چی
اومد؟ شما به ما